ساعت 8 صبح در ایران. اگه همین الان گیرنده های رادیوتون رو روشن کردین و صدای ما رو میشنوین، این مجله زنده صبحانه با خبری که از رادیو فردا میزبان شماست. و اگه از اول برنامه تا این لحظه با ما بودین، خسته نباشین، ازتون ممنونم. مهرداد میردامادی اینجاست تا با خبرهای این ساعت بریم به پیشواز بخش سوم برنامه.
وقت و اوقات شما خوش خانم ها آقایان. دور نخست نشست کارشناسی ایران و نمایندگان کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 پس از 5 ساعت گفتگو شامگاه پنجشنبه به وقت ژنو به پایان رسید. قرار است ادامه این نشست کارشناسی که با هدف عملیاتی کردن توافقنامه ژنو بین ایران و 5 به علاوه 1 صورت پذیرفته، امروز جمعه در هتل اینترکانتیننتال ژنو ادامه یابد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات حاضر در گفتگوها آورده است که موضوع مشخص در گفتگوها چگونگی و زمان توقف فعالیت‌های هسته‌ای ایران و در مقابل زمان و مراحل آغاز کاهش فشار تحریم‌ها از جانب کشورهای غربی است. منابع مطلع به خبرگزاری رویترز گفتند که زمان مورد درخواست کشورهای غربی برای آغاز اجرای توافقنامه ژنو نیمه دوم ماه ژانویه اواخر دی ماه پیش از آغاز اجلاس وزرای خارجه اتحادیه اروپا است. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد در صورتی که کنگره آمریکا تحریم جدیدی علیه ایران تصویب کند، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آن را وتو خواهد کرد. جی کارنی افزود دولت اوباما معتقد است که اکنون زمان مناسبی برای وضع تحریم‌های جدید علیه ایران نیست. این اظهارات در حالی بیان می شود که 26 سناتور روز پنجشنبه از طرح تحریم‌های جدید علیه ایران حمایت کردند. این طرح که توسط سناتور دموکرات رابرت منندز تهیه شده، تحریم صادرات نفت، صنایع معدنی و صنایع مهندسی و ساخت و ساز ایران را در بر می گیرد. در عراق مقام‌های امنیتی انتظامی این کشور می‌گویند رشته بمب‌گذاری‌های روز پنجشنبه علیه شیعیان دست کم 46 نفر را کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشته است. در نخستین و مرگبارترین این حملات، یک بمب‌گذار انتحاری خود را در میان دسته‌های عزادار شیعه در بزرگراه دوره در حومه بغداد پایتخت منفجر کرد و جان 17 نفر را گرفت و 35 نفر را زخمی کرد. پلیس عراق انفجار بعدی را در نزدیکی شهرک یوسفیه در 20 کیلومتری بغداد گزارش کرد. در این واقعه بمب‌گذار جلیقه انفجاری خود را در بین زائران عازم شهر کربلا منفجر کرد و 8 نفر را کشت و 32 نفر را زخمی کرد. شهرک لطیفیه در 25 کیلومتری بغداد شامگاه پنجشنبه شاهد انفجار از جانب یک مهاجم انتحاری بود که 10 زائر شیعه را به قتل رساند و دست کم 20 نفر دیگر را زخمی کرد. هماهنگ کننده فعالیت‌های سازمان ملل در عراق به خبرگزاری چینی شینهوا گفته است که در 10 ماه گذشته بیش از 8100 شهروند عراقی در خشونت‌های فرقه‌ای و مذهبی این کشور کشته شدند. اپلیکیشن ویچت که دارندگان تلفن‌های همراه هوشمند را قادر به برقراری ارتباط از طریق شبکه اجتماعی می‌کند، در ایران فیلتر شد. باشگاه خبرنگاران جوان در گزارش این خبر آورده است که اپلیکیشن این شبکه اجتماعی در بسیاری از مراکز ارائه دهنده خدمات اینترنتی از جمله مخابرات، موبین نت و ایرانسل فیلتر شده است. در این گزارش به نقل از یک منبع آگاه آمده است که این اقدام بر اساس مصوبه جلسه اخیر کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه انجام شده است. خبرگزاری فرانسه ویچت را محصول شرکت چینی تنسنت معرفی کرده و جوانان و خرده فروشان ایرانی را کاربران اصلی آن معرفی کرده است.
ممنونم از مهرداد میردامادی. خبرها رو شنیدیم و بعد از این میریم سراغ بخش سوم صبحانه با خبر و گزارش ها و گفتگوهایی که در این بخش داریم. گزارش ها و گفتگوهای مختلفی که با گزارشی در مورد قطعنامه اخیر سازمان ملل آغاز میشه. مجمع عمومی سازمان ملل روز چهارشنبه با تصویب قطعنامه نسبت به نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد، اما در این حال از قولهایی که رئیس جمهوری ایران در مورد بهبود شرایط در برخی زمینه‌های حقوق بشری داده استقبال کرد. البته سخنگوی وزارت خارجه ایران این قطعنامه را سیاه نمایی خوانده است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به تصویب قطعنامه اخیر سازمان ملل متحد که نقض حقوق بشر در ایران را محکوم می‌کند، ابراز تأسف کرده و مفاد قطعنامه را دور از واقعیت دانسته است. به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه در انتقاد از قطعنامه حقوق بشری علیه تهران گفت: این قطعنامه مملو از موارد خلاف واقعیت است که هیچ منبعی نیز به جز سایت‌ها و رسانه‌های مرتبط با بانیان غربی آن و به تبیر او گروه‌های تروریستی بدنام و وابسته ندارد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه با 86 رأی موافق در برابر 36 رأی مخالف قطعنامه حقوق بشری در ایران را تصویب کرد. این قطعنامه نسبت به گسترش روند اعدام در کشور، شکنجه زندانیان و ایجاد محدودیت‌های حکومتی برای آزادی بیان و اندیشه ابراز نگرانی می‌کند و همینطور از تبعیض علیه زنان و نقض حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی سخن می‌گوید. اما سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید که این قطعنامه به دور از واقعیت است و با اهداف سیاسی نوشته شده است. آخرین قطعنامه حقوق بشری سازمان ملل متحد علیه ایران نگاهی نیز به وضعیت کشور پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر دارد و از وعده‌های حسن روحانی رئیس جمهور ایران در رابطه با بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور و حذف تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های مذهبی استقبال می‌کند، اما در عین حال از دولت آقای روحانی می‌خواهد که گام‌های ملموسی در جهت اجرای این تعهدات بردارد. هرچند که مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید آنچه در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران گفته میشود اغراق و سیاه نمایی است. در سالهای اخیر عده بسیار زیادی از فعالان اجتماعی و سیاسی و مدافعان حقوق بشر در ایران زندانی هستند و جمهوری اسلامی ایران یکی از بزرگترین زندانهای جهان برای روزنامه‌نگاران محسوب میشود.
وحید پوراستاد گزارش میداد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
بر اساس یک نظرسنجی تازه که شبکه آمریکایی فاکس نیوز انجام داده، تعداد زیادی از رای دهندگان آمریکایی بر این عقیدند که در مسئله تسلیحات اتمی نمیتوان به جمهوری اسلامی اعتماد کرد. نتایج این نظرسنجی حاکی از آن است که بیش از دو سوم مردم آمریکا معتقدند باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور به اندازه کافی به ایران سخت نگرفته است. حسین قویمی نگاهی دارد به نظرسنجی فاکس نیوز.
به گزارش شبکه خبری فاکس، 84% از رای دهندگان آمریکایی که در این نظرسنجی شرکت کردند میگویند در مسئله تسلیحات اتمی که سالها محل مناقشه بوده نمیتوان به جمهوری اسلامی اعتماد کرد. نتایج این نظرسنجی تازه تنها یک روز پیش از آن منتشر شده که مذاکرات کارشناسان میان ایران و 6 قدرت جهانی موسوم به گروه 5 به علاوه 1 بر سر اجرای توافقنامه ژنو از سر گرفته شد. بر اساس توافقنامه ژنو که پس از ساعت‌ها گفتگو و چانه‌زنی میان مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی از یک سو و مذاکره کنندگان قدرت‌های غربی از سوی دیگر در هفته اول ماه جاری منعقد شد، ایران موافقت کرد که بخش‌هایی از فعالیت‌های هسته‌ای خود را برای 6 ماه به حال تعلیق درآورد. قدرت‌های جهانی و در رأس آنها آمریکا در مقابل تعهد کردند که بخشی از تحریم‌های ایران را ملغا کرده و در این مهلت 6 ماه از تصویب تحریم‌های تازه خودداری کنند. با این حال بر اساس نتایج نظرسنجی فاکس نیوز، 68% از مردم آمریکا عقیده دارند که باراک اوباما به اندازه کافی به ایران سخت نگرفته است. در برابر تنها 5% از مردم آمریکا معتقدند آقای اوباما زیاده از حد ایران را تحت فشار گذاشته است. همچنین 30% از رای دهندگان آمریکایی توافقنامه‌ای را که در ژنو بین طرفین مذاکره اتمی به سرانجام رسید تایید نمی‌کنند. در مقابل تنها 16% از آمریکایی‌ها با این توافقنامه مشکلی ندارند. این جمع 30% که بیشتر از جمهوری خواهان تشکیل شده است را میتوان هم نظر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دانست که از همان ابتدا با توافقنامه ژنو مخالفت کرده و آن را اشتباهی تاریخی توصیف کرده بود.
گزارش حسین قویمی رو شنیدیم در مورد نظرسنجی شبکه فاکس نیوز که نشون میده تعداد زیادی از رای دهندگان آمریکایی به عقیده دارن که در مسئله تسلیحات اتمی نمیشه به جمهوری اسلامی اعتماد کرد. اما اینجا در رادیو فردا برای ما شنیدنی ترین صدا صدای شماست.
جناب جمهوری اسلامی ایران، محبت اسلامی شما دیگه همه رو کشت. مادر و همسر پیمان عارفی هم همینطور.
میخواستم تسلیت بگم با آقای پیمان عارفی و خانوادهشون و باز مجددا یاد کنیم از این جمهوری نه اسلامی جنایتکار. باز دست به خون آلوده شد آقای خانواده.
لطفاً به این نهادها و سازمانهای حقوق بشری بگین از این همه نقض حقوق بشر، این همه اعدام بیرویه، این همه شکنجه، این همه زندان و زندانی، این همه ظلم که اینجا انجام میشه اینقدر اظهار نگرانی نکنن، خسته میشن. فرشته هستم از تهران.
34 ساله ما ملت ایران از تمام دستاندرکاران رژیم جمهوری اسلامی این دو به چهل رو میشنویم که میگن شاعر گفته پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. سگ اصحاب کهف روزی چند پی آدم گرفت و مردم شد. اینو اینها تکرار میکنن در حالی که تا اول پاییز فرا میرسه شروع میکنن به کشتن سگهای خیابونی. یعنی یه اسلحه شکاری شهرداری در اختیار عده‌ای قرار میده و اینها با یک ماشین وانت میفتن تو خیابونا شروع میکنن به کشتن سگها نصف شب و بابت هر کدوم از این لاشه این حیوانا 8000 تومان تا 10000 تومان اینها میگیرن. اگر که شهروندی سگ به همراه داشته باشه، چه داخل ماشین چه در خیابون همراه خودش، این سگ رو اینها بازداشت میکنن و جریمه تقریبا معادل 150000 تومان تا 200000 تومان از شهروندان بالاجبار میگیرن. این رژیم جمهوری اسلامیه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما یک سلام و صبح بخیر ویژه به همه شمایی که در جاده های سرد و برفی ایران این روزها تلاش میکنید این جاده ها رو برای خودروها و کسانی که در این جاده ها تردد میکنند پاک کنید. روز 26 آذر ماه در ایران به عنوان روز راهدار نامگذاری شده. کسانی که بخشی از کارشان نگهداری از جاده های کشور، برف روبی و باز کردن مسیرهای مسدود است. در آستانه فصل زمستان و با توجه به دمای بسیار پایین هوا در مناطق غربی کشور احتمال مرگ این راهداران در جاده ها زیاد است و به گفته یکی از مسئولان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تعدادی از این راهداران در شرایط بد جوی دچار مرگ مغزی می شوند. سمیرا قرایی گزارش می دهد.
روز 26 آذر ماه در ایران روز راهدار بود. آنطور که در توصیف این شغل آمده، پاکسازی حریم راه‌ها، تعمیر و نگهداری رویه‌های شنی و آسفالتی، حفظ حریم و خط‌کشی راه‌ها، برف‌روبی و بازگشایی محورهای مسدود شده همگی جزو وظایف یک راهدار است. به نظر می‌رسد با توجه به ورود ماشین‌آلات مدرن نباید این شغل مصائب چندانی داشته باشد. با این همه گویا راهدارها در ایران امنیت جانی چندانی ندارند. این روزها ایران و به ویژه غرب کشور با افت شدید دما مواجه بوده و در صورت ریزش برف سنگین این راهدارها هستند که باید به جاده ها بیایند و مسیر را برای شهروندان باز کنند. اما آنطور که از گفته های مسئولین برمی‌آید، در ایران راهدارها همچنان از ماشین‌آلات قدیمی و فرسوده استفاده می‌کنند و با روش‌های سنتی اقدام به پاکسازی جاده‌ها می‌کنند. در بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای اروپایی ماشین‌های مخصوصی در جاده‌ها تردد می‌کند و روی زمین مخلوط شن و نمک می‌پاشد. در ایران اما همچنان این کار به روش مکانیکی و به دست راهداران انجام می‌شود. آقای حمیدرضا خادمی، مشاور معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، در گفتگویی که روز 27 آذر با خبرگزاری ایلنا انجام داده، از مرگ مغزی راهداران در دمای بسیار پایین گفته. خادمی مهمترین عامل بروز سانحه برای راهداران را فرسودگی ماشین‌آلات راهداری می‌داند و می‌گوید که در استان‌های سردسیر کشور نظیر اردبیل، آذربایجان غربی و کوهگیلویه و بویر احمد بسیاری از راهداران در دمای منفی 20 درجه مشغول بکارند و مغزشان در این دما یخ میزند و میمیرند و یا تحت تاثیر سرما دچار سانحه میشوند. در سالهای اخیر در بسیاری از استانها امور راهداری به بخش خصوصی واگذار شده. خادمی در این رابطه میگوید که بسیاری از این واحدهای خصوصی برای پرداخت حقوق کمتر افرادی با سن بسیار کم یا سن بسیار زیاد را استخدام می کنند و مبلغی بین 500 تا 650 هزار تومان به آنها دستمزد می دهند و همین عدم آموزش حرفه‌ای، سن بسیار کم یا بسیار زیاد از عوامل تاثیرگذار در بروز سانحه و مرگ راهداران است. بر اساس آمار سازمان راهداری 13 راهدار در سال 91 در حین کار جان خود را از دست دادند و 530 نفر نیز زخمی شدند.
گزارش سمیرا قرایی بود به مناسبت روز راهدار در ایران. اگر در این مورد هر نظر و یا تجربه خاصی دارین میتونین به ما زنگ بزنین و پیغام بگذارید به شماره 20420221122112.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
امام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی توام با تبعیض میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیجان.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. این چی کار با تو میکنم؟
امروز جمعه ساعت شش عصر. این برنامه رو میتونید بشنوید از رادیو فردا. اما در تازه ترین جدول رده‌بندی فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا که روز پنجشنبه بروز و منتشر شد، ایران با 12 پله جهش به رده 33 رسیده. بکتاش خمسه‌پور در این باره دیدگاه فریدون شیبانی، عضو پیشین شورای سردبیری کیهان ورزشی و کارشناس فوتبال رو جویا شده. بشنویم دیدگاه فریدون شیبانی رو.
ما در سال گذشته تیممون شکست نخورده، سال گذشته میلادی منظورمه، نتایج خوبی هم گرفته چه در راه جام جهانی چه در راه جام ملت‌های آسیا. اما ترسانه تیم ژاپنی که الان برای آماده شدن برای جام جهانی تو حتی تیمایی مثل هلند، بلژیک و دیگه برید به سمت آمریکای جنوبی که مثلا برزیل باشه، آرژانتین باشه، تیمای رده اول دنیا بازی‌های آمادگی داشتن و تو این مسابقات به تپ، درسته که البته با هلند مساوی کردن که میتونستن ببرن و بلژیک رو زدن، ولی به هر حال یک شکست‌هایی هم در برابر تیم‌های پرقدرت جهان پیدا می‌کنن. این از اون جهت که تیم رو آب‌دیده‌تر و آماده‌تر می‌کنه یک جنبه مثبت داره. و مثلا رده‌بندی جهانی چه تیم ما بیاد تیم لبنان یا تایلند رو بزنه و چه اونها از برزیل بخورن، اونها پوانی نمی‌گیرن و ما پوان مثبت می‌گیریم و در رده‌بندی تأثیر می‌ذاره.
آقای شیبانی، همین نکته که شما اشاره کردین آیا نشان از ضعف محاسبه این جدول رده‌بندی فیفا نداره، با توجه به این که محاسبه و ارزیابی این رتبه بندی در سالهای گذشته با اصلاحاتی همراه بوده؟
همین. ببینید قبلا حتی تیم‌های ملی امید و رده‌های پایین‌تر هم نتیجه‌هاشون حساب می‌شد و دیدن این خیلی یه نابرابری ایجاد می‌کنه. ولی به هر حال اینجا اومده فیفا یک معیار رو در نظر گرفته و امیدش هم به اینه که این معیار کم کم جا بیفته و جای خودشو پیدا کنه. یعنی ما الان می‌بینیم یک زمانی فوتبال آسیا وقتی با یک تیم اروپایی یا آمریکای جنوبی روبرو می‌شد 5 تا 6 تا گل عقب بود، ولی الان فاصله دنیا در این حد نیست. این فاصله‌ای که کم شده کم کم این رده‌بندی رو به جایگاه واقعیش نزدیک می‌کنه.
آقای شیبانی، همه اینا رو که در نظر می‌گیریم یک وضعیت دوگانه‌ای هست. هم به نظر می‌رسه فوتبال ایران پیشرفت داشته و این پیشرفت منظور شده و هم به نظر میرسه که از جهات برنامه ریزی و تدارکاتی پیشرفتی نداشته.
کاملا درسته. این زده بندی ماه دیگه تغییر میکنه و خانه‌ها اصل قضیه نمیتونه باشه، ولی جام جهانی هدف هر 4 سال یک کشوره. ما در اون هدف یک نتیجه بدی داشتیم به دلیل اینکه مسابقات تدارکاتی درست نداشتیم. تیم‌های لبنان و تایلند نمیتونن حریفای مناسبی باشن برای روبرو شدن با تیم نیجریه یا بوسنی و یا همه اینا پر آوازه‌تر و پیشینه‌دارتر آرژانتین.
فریدون شیبانی بود، کارشناس فوتبال، به پرسش‌های همکارم بکتاش خمسه‌پور پاسخ می‌داد درباره تازه‌ترین جدول رده‌بندی فدراسیون بین‌المللی فوتبال.
اینجا همه همو می‌بینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
بله، صفحه فیسبوک رادیو فردا با بیش از 700 هزار عضو جایی که میتونید برید در اونجا هم نظرتون رو بگید. اما چند پیامکی که از طرف شما به دست ما رسیده. دوستی نوشته: با سلام از بشاگرد هرمزگان، صبح بخیر میگم، خواهشم برنامه‌تون رو زودتر شروع و شادترش کنید. خب امکان زودتر شروع کردنش رو نداریم. در مورد شادتر کردنش هم پیام شما حتما به گوش سردبیر رادیو فردا خواهد رسید. دوست دیگری نوشته: آقای خامنه‌ای، شما شکم سیر دارید که از انرژی هسته‌ای می‌خواهید. بیشتر ملت در فقر و گرسنگی هستیم، به تشنه آب می‌دهند نه بیسکویت. الهی خدا به ظلمت جواب دهد. و سین نون، دوستی با امضای سین نون از کرمان نوشته: در حالی که دی از خدا بی خبر با راندخاری و باندبازی اقتصاد مملکت را به نابودی کشاندند، آیا کسی است من تولید کننده را که ورشکست شده و انقریب با داشتن نزدیک به 60 سال سن باید روانه زندان بشوم یاری کند؟ اما گزارش بعدی ما: در ترکیه 48 ساعت پس از عملیات گسترده دستگیری ده‌ها تن از فعالان اقتصادی، کارمندان بلندپایه دولتی و مشاوران وزرا، تغییرات و جابجایی وسیعی در سطح مدیران پلیس در چند شهر بزرگ و دادستانی استانبول رخ داده است. جمشید زند گزارشی دارد در همین باره.
به دنبال دستگیری ده‌ها تن از فعالان اقتصادی، کارمندان بلندپایه دولتی و فرزندان 3 تن از وزرای کابینه رجب طیب اردوغان، تعداد زیادی از مدیران شعبه‌های مختلف پلیس در شهرهای استانبول، آنکارا، ازمیر، بورسا و چند شهر دیگر از کار برکنار شدند. حسین چاپکون، رئیس پلیس استانبول، هم ساعتی پیش از کار برکنار شد. به گزارش رسانه‌های ترکیه، 9 تن از 52 مظنون دستگیر شده در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه پس از بازجویی‌های اولیه آزاد شدند و بازجویی از دیگر متهمان ادامه دارد. شماری از روزنامه‌های ترکیه هم خبر استعفای 3 تن از وزیرانی را که نامشان در پرونده فساد مالی آمده منتشر کرده‌اند، ولی تاکنون مقامات دولت اردوغان این گزارش‌ها را تایید نکرده‌اند. در آنکارا گفته می شود نخست وزیر ترکیه در چند روز آینده تغییراتی اساسی را در کابینه خود اعلام خواهد کرد. روز گذشته رجب طیب اردوغان پس از پایان جلسه اضطراری با رهبری حزب توسعه و عدالت و چند تن از وزرای کابینه در یک کنفرانس خبری، عملیات دستگیری فرزندان 3 وزیر و تعداد زیادی از تاجران و کارمندان دولتی را توطئه‌ای سیاسی خواند و گفت همانطور که در خارج از ترکیه عده‌ای تلاش می‌کنند به فعالیت‌های دولت جهت پیشرفت و شکوفایی اقتصادی لطمه بزنند، عوامل آنها نیز در داخل کشور فعال هستند. نخست وزیر ترکیه انگیزه تحقیقاتی را که بدون اطلاع مقامات ارشد پلیس و دولت انجام شده دسیسه سیاسی خواند و گفت
14 ای دینلمه، ایزلمه، بوتور شیلر
اگر به مدت 14 ماه شنود و ردیابی بدون اطلاع دادن به مقامات بالادستی انجام می شود، این کار مربوط به فساد مالی نیست، بلکه شکل دیگری از مهندسی سیاسی است که توسط گروه‌های انجام می شود که می خواهند دولتی در درون دولت راه بیاندازند و فعالیت‌های دولت را آنطور که می خواهند سمت و سو دهند.
در ترکیه از نخستین ساعت پخش خبر دستگیری‌های گسترده در استانبول و آنکارا، برخی از تحلیلگران این عملیات را به عنوان نوعی جنگ داخلی بین آقای اردوغان و طرفداران فتح الله گولن، رهبر معنوی بسیاری از مسلمانان ترکیه، ارزیابی کردند. اما روز گذشته وکیل آقای گولن هر گونه دخالت موکلش را در عملیات روز سه‌شنبه رد کرد و گفت فتح الله گولن از این ماجرا خبر نداشت. گفته می شود در پرونده فساد مالی، پولشویی و رشوه‌دهی به مقامات ارشد دولتی که تحقیقات درباره آن از 5 سال پیش آغاز شده، حدود 87 میلیارد یورو پول از راه‌های غیرقانونی کسب و یا جابجا شده است. در این پرونده یکی از متهمان اصلی رضا زراب ایرانیان اصل است که به شهروندی ترکیه درآمده و نام او در اسناد دادستانی استانبول به عنوان شخصی که به 3 تن از وزرا و یا فرزندان آنها رشوه داده آمده است. آنچنان که روزنامه ملیت گزارش داده، آقای زراب در 2-3 سال اخیر به طور مستقیم و یا غیر مستقیم با 3 تن از وزرای دولت و فرزندان آنها رابطه داشته و میلیون‌ها دلار به آنها رشوه داده است. روزنامه ملیت بخشی از مکالمه تلفنی رضا زراب را با یکی از وزرا که در پرونده دادستانی آمده چاپ کرده و نوشته که این پول‌ها در چند نوبت و به صورت نقد در جعبه‌های کفش و شکلات به وزرا و فرزندان و مشاوران آنان داده شده است. تعدادی از روزنامه‌های ترکیه آقای زراب را یکی از عوامل اصلی نقل و انتقال پول و طلا بین ایران و ترکیه معرفی کردند.
جمشید زند گزارش می‌داد ما 8 کشور عضو گروه D8 در اسلام‌آباد پاکستان گرد هم آمدند تا 16th نشست خود را برگزار کنند. در همین باره مهرداد قاسمفر از احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم، ابتدا درباره پیشینه و اهداف گروه D8 می‌پرسد. احمد علوی:
گروه D8 متشکل از 8 کشور مسلمان: ترکیه، مالزی، اندونزی، پاکستان، نیجریه و مصر و بنگلادش و بالاخره ایران هست که دارای جغرافیای طبیعی، انسانی و سیاسی البته متفاوتی هستند. هرچند ظرفیت‌های اقتصادی بالایی در مجموع دارند، ولی از اون جهت که به هر حال این کشورها بخش عمده‌شون کشورهای توسعه نیافته است، به نظر میاد که همکاری اونها با هم دیگه دچار موانع زیادی باشه. مهمترین اهداف این گروه در ابتدا در واقع تقویت و ارتقای جایگاه تجاری کشورها در میان کشورهای در حال توسعه بوده، متنوع ساختن و ایجاد فرصت‌های تجاری بوده، مشارکت بین‌المللی بوده و افزایش اون و بالاخره بالا بردن استانداردهای زندگی برای کشورهای عضو. ولی این اهداف به طور کلی میشه گفت خیلی مبهم هستن. بیشتر میشه این رو یک کلوب یا یک باشگاهی دانست و مبتکر این ایده هم در واقع آقای اربکان بود.
الان حدود 16 سال میگذره از تشکیل گروه D8. آیا در این مدت این کشورها با توجه به وضعیت اقتصادی که داشتن یا نوع ارتباطی که با هم دیگه داشتن اصلا تونستن کمکی به هم دیگه بکنن و از طرفی حضور کشورهایی مثل ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، مالزی، مصر و نیجریه و ایران که اهداف اقتصادی متفاوتی رو دارن و بنیانهای اقتصادی متفاوت، چقدر میتونه اینها رو در گروه D8 به هدفی برسونه؟
اساسی که به وسیله آقای اربکان معرفی شد این بود که کشورهای اسلامی جمع بشن در یک باشگاهی، ولی ما می‌دونیم که این کشورهایی که الان 8 کشور مجموعه کشورهای اسلامی نیستن و از قضا ثروتمندترین اونها هم نیستن. بعد به طور کلی میشه گفت که یک باشگاه به این شکل موقعی میتونه موفق باشه که مزیت جغرافی داشته باشه یا مزیت صنعتی یا مزیت اقتصادی یا تجاری یا سیاسی. از این مزیت‌ها به ندرت میشه در میان این کشورهایی که عضو هستن در واقع اثری جز، خاطر اینکه این کشورها هر کدومشون به لحاظ سیاسی در واقع ساز خودشون رو میزنن، به لحاظ اقتصادی دارای توازن نیستن، نمیتونن به مبادله فعال با هم دیگه قرار بگیرن.
آقای جواد ظریف در نشست D8 که روز پنجشنبه برگزار شده در پاکستان، از منافع بسیاری که این گروه D8 میتونه برای اعضا داشته باشه صحبت کرده. اما دست کم دو کشور از این بین ایران و پاکستان مدت هاست که بر سر حتی یک خط لوله گاز نتونستن به تفاهم مشخصی برسن. مشکلات تجاری هم که ایران با ترکیه داره باز به جای خود.
هر نوع همکاری در چارچوب گروه بندی های مانند D8 یا امثال هم اگر قرار باشه به عملیات و اجرا برسه میباید زمینه واقعی برای اون وجود داشته باشه در چارچوب همکاری ایران و پاکستان و همچنین ترکیه. ما با یک موانع واقعی روبرو هستیم، از جمله این موانع یکی بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی در ایران و همچنین کشور پاکستان بوده که باعث شده که نگذاشته که این مسئله خط لوله گاز کشیده بشه. در مورد ترکیه هم ما عوامل مزاحم و مانع بسیار داریم. به همین دلیل هم که اون ظرفیتی که وجود داره برای همکاری به ترکیه همش محقق نشده، بلکه همکاری در یک سطح نازلی باقی مونده.
احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد بود که به پرسش‌های همکارم مهرداد قاسم فر پاسخ میداد. صبحانه با خبر امروز جمعه هم به پایان رسید. وعده ما دوباره فردا ساعت 7 صبح. براتون لحظه‌های خوشی رو آرزو دارم. خدا نگهدار.